نشد، گفتن که به هر حال سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست و اینها، و در نهایت اون اتفاقاتی افتاد که همه میدانیم و سرنوشت ما به برجام ختم شد. حالا الان مردم نگران هستن که واقعا داره در پشت پرده مذاکرات وین چه چیزی اتفاق میفته، آیا واقعا داره منافع ملی کشور دیده میشه، آیا خدای نکرده داره ملاحظات انتخاباتی یا ملاحظات پایان دولت در نظر گرفته میشه که ما به هر طریق ممکن به هر حال یک توافقی بکنیم که اعلام بکنیم بخشی از تحریما برداشته شده. خیلی نگران هستن کسانی که دنبال میکنن. شما به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چه دیدگاهی دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، قطعا مذاکرات مجدد با کشورهای چهار به علاوه یک در کنارش در مجاورش هم آمریکایی‌ها حضور دارن، موجبات نگرانی جامعه اسلامی به ویژه مردم خوب و غیور و شجاع ایران اسلامی رو فراهم کرده. این نگرانی به حقیست، به این دلیل که متاسفانه دولت رفتار شفافی با ملت نداره. این یکی از اشکالات اساسی است. سالها همه متذکر شدن که دولت در واقع باید رفتار خودش رو و اقدامات خودش رو با مردم خودش در میون بذاره، صادق باشه در گفته ها و رفتارها. این عدم صداقت و عدم شفافیت یکی از در واقع مؤلفه هایی است که موجبات نگرانی آحاد مردم ما، مسئولین و سایر در واقع ارکان نظام اسلامی است. دومین نکته این که خب ما در مذاکرات گذشته شاهد رفتار حیله‌گرایانه طرف های مقابل بودیم. متاسفانه این نگرانی رو باز مردم ما دارن و نخبگان کشور دارن که دوباره تیم مذاکره کننده ما دچار حیله‌گری ها و رفتارهای فریبکارانه دشمن باشه. انگلیس ها و سایر پیمانانشون به ویژه آمریکایی ها توی رفتارها در واقع ید طولایی دارن. به طور قطع و یقین امروز این نگرانی که مردم ما دارن نسبت به گذشته وقتی بررسی میکنیم نگرانی به حقیست. باید دولت تلاش بکنه با شفاف سازی، با رفتار صادقانه، با پرهیز از اقدامات سطحی، با در واقع نیفتادن در چاله حیله‌گرایانه نظام سلطه بر مبنای منافع ملی و رفتاری برخواسته از عزت نظام اسلامی کار رو پیش ببره. آنچه که تا الان در طول این مدت هم مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی به دنبالش بوده این که در واقع دولت رو وادار بکنه به یک رفتار کاملا صادقانه و شفاف و مذاکرات رو در واقع بر مبنای راهبرد نظام اسلامی به ویژه نقشه رای که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تبیین کردن و مصوبات قانون لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملی ایران. ما در قانون چارچوب دولت رو کامل مشخص کردیم، مسیر دولت رو برای مذاکرات مشخص کردیم، اما متاسفانه برخی قانون گریزی های دولت هم موجبات نگرانی است. باز در ادامه خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، توضیحات مفیدی بود جناب آقای دکتر عزیزی. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما و همه مردم خوبم خداحافظی میکنم، آرزوی توفیق دارم و انشاءالله که مجموعه دولت رفتاری برخواسته از عمق عمیق اعتقادات این ملت رو به نمایش بگذاره. این فضای پیش رو انتخابات در واقع دستمایه‌ای نشه برای اقدامات عجولانه و دور از شأن و منافع ملی ملت ایران.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
صحبت‌های آقای دکتر ابراهیم عزیزی رو شنیدید، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص مذاکرات وین. خب شنوندگان عزیز، باز هم بریم یکی دوتا از پیامک‌هایی که شما فرستادید رو بخونیم. یکی از شنوندگان عزیز ما با شماره 922 آخرش 54-23 گفتن که یعنی درباره من نوشتن که فقط پیام‌های خروج از وین رو نخونید که مهندسی حساب میشه. من خطاب به این شرمنده عزیزمون که لطف کردن و این پیامکو فرستادن خدمتشون بگم که ما هر پیامی که برامون بیاد بدون هیچ گونه مجامله و هیچ گونه سانسوری میخونیم، کما اینکه یکی از پیامکایی هم که خواندم آقای اکبری گفته بودن که اگر مذاکرات به مسئله اقتصادی مردم گره خورده حتما مذاکرات رو بپذیرید به نفع مردم. بنابراین هر پیامکی که شما بدید ما اینجا امانتدارش هستیم و بدون هیچ گونه مجامله خوانده خواهد شد. شما فقط لطف کنید به از طریق برنامه کاربردی ایران صدا در قسمت صفحه رادیو گفتگو پخش زنده، اونجا که جا برای پیامک رسانی هست، کلیک بکنید و به این سوال پاسخ بدید که توقع شما از هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات وین چیه. دوازده و 35 و شما همچنان شنونده رویداد هستید. بریم سراغ موضوعی که تم فرهنگی داره. خبر رسیده بود که جشنواره فیلم‌های کردی لندن قرار هست که برگزار بشه و داره برگزار میشه، ولی حاشیه‌هایی داشته به خاطر اینکه یه سری در حقیقت بحث‌های جدایی طلبانه و تمای جدایی طلبانه داشته و به همین خاطر یک سری از کسانی که از ایران فیلم برده بودن اونجا به عنوان اعتراض خارج شدن، مثلا تهیه کننده های مستند کارواش، فرزندان شب و انیمیشن خورشید آسمان خورشید کافی از حضور در جشنواره فیلم های کردی لندن انصراف دادن. میخوایم بریم بررسی کنیم که این حواشی چی بوده. آقای حسین سلطان محمدی کارشناس رسانه پشت خط ارتباطی ما هستن تا در این زمینه برای شما توضیح بدن. آقای سلطان محمدی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، تاعتون قبول در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای سلطان محمدی، این ماجرای جشنواره فیلم‌های کردی لندن و حواشی که براش به وجود آمده و انصرافی که برخی از شرکت کنند تا ایرانی داشتن چی بوده؟ یه توضیح برای شنوندگان ما میفرمایید.
خب جشنواره فیلم‌های کردی لندن ظاهراً 12th دورش که همراه بوده با 8th دوره مسابقه فیلم کوتاه یاد بوده یلمازگونای فیلمساز آشنای کرد و ترک. البته خب طبق معمول هر جشنواره بخش های مختلف داره، از بخش رقابتی، بخش های حاشیه‌ای، جنبی و امثال هم و کارگاه هایی هم دارن. امسال به دلیل کرونا دارن، خب بحث آنلاین برگزار شدنش اولویت پیدا کرده بود و خودش رو بزرگترین جشنواره آثار کردی در سراسر دنیا میدونه و در ضمن خواهشم که اگر من جستجو کردم دیدم که در خیلی جاها این را انداختن. خود این جشنواره سال 2001 پایه‌گذاری شده، یعنی حدود 20 سالی است برقراره، اگرچه عدد 12 دورش نشون میده که پیاپی و مستمر نبوده، مثل پارسال که ظاهرن به دلیل آغاز بحث کرونا تدارکی ندیده بودن و لغو کرده بودن. اما ظاهرن از اون به بعد در شهرهای گوناگونی چون مسکو، نیویورک، سلیمانیه، قامشلی، لس آنجلس، هامبورگ، بارسلونا و استانبول هم شاخهای گوناگونش رو توسعه دادن که حتی همار مسکوش تا یه روزها و ماهای آینده برگزار میشه و اونو نخستین داره. یه بخش عجیبی توی ساختار اطلاعات جشنواره وجود داره که از واژه ایست کردستان استفاده شده، یعنی کردستان شرقی، همون کلمه اصلی که محل مناقشه شده برای خروج چند فیلم رسمی ایرانی. رسمی از این جهت تهیه کنندگانش تهیه کننده هایی چون سیما بودم، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، و اینها فیلم ها را خارج کردن و با عنوان اعتراض که چرا این گونه بحث کردیم. کارواش که مال شبکه مستند سیما بوده، اون دو فیلم دیگر هم مال مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی. واژه اصلی که مطرح شده این که اینها در معرفی این فیلم ها آنها را از منطقه کردستان شرقی معرفی کردن، یعنی از همین واژه میشه استنباط کرد که این جشنواره کردی، هویت کردی و آنچه که در سالهای اخیر در منازعات نظامی منطقه کردها هم دخیل بودن و مطرح بودن و بهشون القا میشه که باید جامعه واحد و یک دست شکل بدید، الگوی رژیم صهیونیستی رو به اینها القا کردن و خیلی از گروه ها در این زمینه مشغول فعالیت هستن. بخش هایی از جامعه کردنشین ترکیه، جامعه کردنشین ایران، جامعه کردنشین عراق، بخش شمال شرقی سوریه، ما مدعی هستن این منطقه واسه مستقل بشه، به زعم خودشون برداشتن توی این جشنواره دستبندی این گونه کردن و همونجوری که به درستی فیلم های ما این برداشت رو متوجه شدن و از این به صلاح معرکه خارج شدن و همراهی نکردن با استقلالای اونها، این با عده جدایی طلبی یا استقلال طلبی کردهای منطقه رو به رخ میکشه. و البته تو این زمینه هم همونجوری که توی شهرهایی که نام بردم توی اروپا و حالا آسیاش فقط شهر سلیمانی عراق و قامشلی از عراق هستش، تو باقی موارد توی اروپا و یک نمون دو نمونه هم نیویورک و لس آنجلس در آمریکا در این حوزه بحث خودشونو دارن ترویج میدن. حالا از جانب فیلم حرکت کردن و یکی از نقاط جالبی که وجود داشت توی اسپانسرای این جشنواره توی به اصطلاح حمایت کنندگانش از گروهی نام برده شده بود به نام به اصطلاح من اگه پیداش بکنم روی اطلاعات خودم بوکریان.
بله.
که یه گروه توضیح فیلمه که به اصطلاح پیگیر هست تو بحثای توضیح فیلم و اینها از منطقه بوکان ایران و پیرانشهر و شهر شینو شکل که داره شینو احتمالا یمال ترکیه از یمال عراق جستجو نکردم، ولی این گروه از بوکان و ایران به اصطلاح درگیرن و معتقدن که اینها دارن قدرت سینمای کردی رو در منطقه کردستان شرقی دارن به اصطلاح پیگیری میکنن. حتی دستبندی یعنی که حتی گروهی فیلمسازی هم راه انداختن واسه جامعه ایرانی و کشور ایرانی و به هر حال به بهونه واژه کرد و فرهنگ کرد و جامعه کرد دارن تلاش میکنن. حالا جدایی از بحث فیلم، عجیبه که توی جشنواره دوستان آشنایی از ایران هم حضور داشتن، یعنی یه مستر کلاسی را انداخته شده که آقای ابراهیمی سعیدی کارگردان سینمای کوتاه ایران تحت عنوان کارگردان و تدوینگر با تجربه سینما از کشور ایران تو اخبار خبرگزاری های کردی اسمش دیده میشه که اونجا برنامه داشته.
بسیار.
حتی مطرح شده که فیلم نان مقدس آقای تورج اصلانی به نمایندگی از سینما ایران، البته این خبرگزاری کردی دارم میگم، ولی ذات جشنواره القاء جدایی
کردستان
به اصطلاح قومیت‌ها از هر کشوری است و الگوی رژیم
صهیونیستی
رو ترویج
می‌کنه. بسیار عالی جناب آقای سلطان محمدی، خیلی نکات کلیدی و کارشناسانه فرمودید. از شما خداحافظی می‌کنم، متشکرم که با ما همراه بودید.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب این هم صحبت‌های آقای حسین سلطان محمدی بود در خصوص حواشی جشنواره فیلم‌های کردی لندن. خب بریم دوباره پیامکایی که شما برای نرم افزار کاربردی ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا فرستادید و براتون قرائت بکنم. یکی از شنوندگان ما فرمودن اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت زندگی مردم رو اولویت قرار بدن، یعنی مذاکره کننده های ما، و توافق خوبی انجام بدن. عزیز دیگری با شماره 905 آخرش 6568 گفتن که خواست ما مردم ریشه کن کردن تحریم است، ولی کوتاه و کاملا مشخص. عزیز دیگری با شماره 990 آخرش 9067 گفتن با سلام، تیم مذاکره کننده کاری نکند که همچون قاجاریه و پهلوی ها که بحرین، هرات و کوههای آرارات را بدون جنگ کردن از دست دادن، مورد نفرین نسل های آینده قرار بگیرد. و آخرین مورد عزیزی فرمودن که آنطور که از قرائن مشاهده می شود قصد قطعی آمریکایی ها فرسایشی کردن مذاکرات وین است ولا غیر، چون به هیچ عنوان قصد ندارند دولت آینده که انشاءالله دولتی در جهت خواست اهداف مقدس انقلاب اسلامی و رهبری عزیز باشد از رفع تحریم ها بهره مند گردد. این آقای محمد تقدیری نوشتند از تهران. اما پایان بخش رویداد امروز ویژه انتخابات است در ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
خب ما در ایستگاه 1400 در خدمت آقای دکتر علیرضا آل داوود هستیم، کارشناس فضای مجازی، که میخوان ما رو در جریان نوع نگاه کاربران معاند فضای مجازی در زمینه انتخابات 1400 قرار بدن. آقای آل داوود عزیز سلام بر شما، ما یه 4-5 دقیقه فرصت داریم که گزارش شما رو بشنویم. آقای آل داوود صدای بنده رو دارین؟ خب ظاهرا ارتباط ما هنوز باشون برقرار نشده، به محض برقراری ارتباط من باشون صحبت خواهم کرد. خب ظاهرا ارتباط ما با آقای آل داوود برقرار شده. آقای آل داوود اگر صدای بنده رو میشنوید سلام بر شما.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و شما مجری محترم. میلاد با سعادت امام حسن مشتاق علیه السلام و خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای آل داوود. فقط ما یه مقدار ضیق زمانی داریم، خواهش می‌کنم که در خصوص نوع نگاه کاربران معاند فضای مجازی در خصوص انتخابات بفرمایید که چه چیزهای جدیدی رو برای تحلیل دارین.
درست، در چند روز گذشته خب همه مردم عزیز ما و مخاطبان در فضای مجازی شاهد بودن که یک فایل صوتی منتشر شد که این فایل صوتی منتج به دو قطبی شدن فضا در فضای مجازی شد و شاهد بودیم که کاربران معاند در فضای مجازی و رسانه‌های ضد انقلاب و رسانه‌های معاند با مردم کشور ما از این فایل صوتی چقدر سوء استفاده دارن می‌کنن. و این دو قطبی سازی متاسفانه یک فرصتی رو در اختیار اپوزیسیون داخلی و خارجی قرار داده که بیان و این دو قطبی رو تبدیل به رقابت یک جریان با نظام تبدیلش بکنن که متاسفانه میتونه تأثیرات زیادی داشته باشه. شما الان نگاه بکنید در این بیش از 48 ساعتی که این فایل صوتی منتشر شده چقدر تونسته بر روی افکار عمومی سطح جامعه ما تأثیر بگذاره. البته من وسطی که داشتم میکردم با سامانه های داده کاوی نشون میده که عمده مردم و کاربران داخل کشور ما نسبت به این دو قطبی که ساخته شده خب نارضایتی دارن و نکته که اینجا وجود داره تقریبا کاربران فضای مجازی داخلی و حامیان مردم عزیزمون در داخل کشور هشتگ‌های حالا بسیاری در جهت دفاع از سردار دلهاج قاسم سلیمانی و در دفاع از نظام ترند کردن در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا توییتر و موضوع بسیار مهمیه که اینجا باید بدونیم. البته جریانی که این فایل رو منتشر کرده قطعاً سازمان یافته و با برنامه قبلی رو منتشر کرده و اینکه این فایل سر از یک رسانه ضد انقلاب در میاره مشخص هستش که برنامه بسیار حالا مدربنی رو ضد انقلاب و اپوزیسیون داخلی برای انتخابات 1400 دارن که باید ما هوشیاریمون رو بیش از پیش اینجا حالا داشته باشیم. اما در بحث این دو قطبی سازی ها ما شاهد هستیم که در زمان قبلی یعنی انتخابات 96 هم دو قطبی معیشت امنیت، دو قطبی جنگ صلح توسط یک جریان داخل کشور ما راه افتاد و این دو قطبی سازی ها اگر به سمت مثلا حوزه های مردمی باشه، مثلا دو قطبی معیشت خدمت اگر باشه، یعنی که معیشت اینجا خط قرمز بشه در کنار بحث خدمت قرار بگیره، میتونه به نفع مردم عادی ما باشه. و اگر این دو قطبی از یک طرف مثلا دو قطبی معیشت امنیت مثلا باشه یا مثلا دو قطبی برجام جنگ باشه، میتونه خب خیلی تأثیرات منفی برای افغانی ما در سطح کشور داشته باشه. این خیلی بحث رو میتونه اینجا شه. بدترین نوع دو قطبی همینه که حضرت آقا هم در سخنرانی‌های متعدد بهش اشاره کردن. متاسفانه فضای مجازی ویل داخل کشور ما به فضای مجازی رها که امروز ضد انقلاب و منافقین در اون جولان میدن به راحتی و یک آزادراهی براشون هست که بدون هیچ مشکلی اینجا به اخبار جعلی تولید میکنن و اینجا میان هر چی دلشون میخواد در جهت منافع خودشون و در ضد منافع مردم از اونجا تولید میکنن در این فضا. متاسفانه فرصتی رو به دست این بدخواهان نظام ما داده که در این فضا انواع دو قطبی سازی ها رو داشته باشن. مخصوصا امروز اگر باز بخوایم اشاره بکنیم بحث شبکه های اجتماعی پیامرسان ها، مخصوصا بحثی کلاب هاوس که خیلی داره دامن میزنه به این دو قطبی سازی ها در داخل کشور ما و میتونه امنیت روانی و امنیت اجتماعی و امنیت ملی ما را تا حد زیادی به خطر بندازه. حتی میتونه در صورت اینکه اگر رعایت نکنن کسانی که از حالا مسئولین داخل این شبکه های اجتماعی هستن موارد حالا طبقه بندی دار و مثل همین فایل صوتی که منتشر شده، خب ممنوع از محتوای دارای طبقه بندی بود که میتونه امنیت ملی ما حتی در سطح منطقه و جهان به خطر بندازه. این خیلی نکته مهمی هستش که باید اشاره بکنیم. راههای مقابله با این دو قطبی سازی هم ساده هست. یعنی ما هر چقدر بیایم آگاهی های مردم رو در خصوص مسائل مختلفی که دشمن داره تلاش میکنه با اپوزیسیون داخلی و اپوزیسیون خارجی میخواد تهدید به دو قطبیش بکنه، هر چی بیشتر ما به مردم آگاهی بدیم و هر چی بیشتر مردم رو مسلح بکنیم به سلاح سواد، مهارت و تربیت رسانه‌ای، مردم عزیز ما راحت‌تر میتونن این دو قطبی سازی ها رو تشخیص بدن و در دام کسانی که اونها طراحی کردن نیفتن. در خصوص فایل صوتی هم گفتن با سامانه های دادکاوی ما حداقل رسانی که بنده داشتم یه رو نشون میده که کسانی که دنبال حالا این دو قطبی سازی بودن شاید توی ساعت‌های اولیه تونستن از احساسات مخاطب سوء استفاده بکنن، اما در ادامه به نظر من پروژهشون شکست خورده است و مردم آگاه شدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای آلاده بود. اصلا فرصت نداریم، باید با شما خدا حافظی کنم.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
این هم ایستگاه 1400 بود، بخش پایانی برنامه امروز ما. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. من یک بار دیگه فقط تاکید میکنم نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی همراهتون و دنبال کردن برنامه رادیو گفتگو از این طریق. خدمتتونم بگم که ما از ساعت 12 تا 13 هر روز از شنبه تا چهارشنبه رویداد رو برای شما پخش میکنیم. شنونده رویداد باشید، چه از طریق رادیو چه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. خدمت شما افتخار ماست. خدا نگهدار.
وقت شما همراهان گرامی بخیر. با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پیشاپیش التماس دعا داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. سیار سپاسگزاریم که در این لحظات همچنان با ما همراه هستید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حافظا. أم أمنتم أن يعيدكم